أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها برای اثبات براءت بود. عرض کردیم طبق نظر مستدل مای موصول به معنای مال و آتاها به معنای ببخشید مای موصوله به معنای تکلیف و آتاها به معنای بیان تکلیفه. طبق این دیدگاه تا زمانی که بیان نشه تکلیف و اعلام نشه این تکلیفی ثابت نیست. تکلیف وقتی ثابت می شود که اعلام و بیان بشه. در اشکال به این آیه گفته شد در این آیه 4 احتمال وجود داره. احتمال 4 این بود که ما در قدر جامع بین همه معانی استعمال شده باشد و به تبع اون ایتا هم آتاها هم یه معنای عام می داشته باشه. بعد اختلاف شد در این که آیا احتمال 4 ثبوتاً ممکنه یا نه؟ مستشکل ادعاش این بود که این ممتنعه. اما محقق ناینی از یک راه و محقق عراقی از راه دیگر امکان ثبوتی اون را بیان کردن. خب ما سخن محقق ناینی رو رد کردیم، اما گفتیم محقق عراقی کلامش متشکل از 3 بخش و 3 مطلبه. بخش اول و دوم رو دیروز بیان کردیم. بخش سومه کلام ایشون باقی مونده که این را هم نقل می کنیم، اونگاه هر 3 بخش رو بررسی می کنیم. دقت بفرمایید. بخش اول کلام ایشون این بود که اصلا ثبوتاً هیچ منعی در احتمال 4 وجود نداره، چون ما لازم نیست به دنبال قدر جامع باشیم تا با اون محظورات مواجه بشیم، بلکه میگیم ما به معنای شیء و آتاها هم به حسب اون موارد معنای خاص خودشو پیدا میکنه. در مرحله دوم فرمودند بر فرض که به حسب مقام ثبوت چنین احتمالی ممکن باشه، مشکل در مقام اثبات، یعنی آیه نمیتواند براءت را اثبات بکنه، چون اگر بخواد طبق این احتمال اثبات کند براءت را، باید این آیه مطلق باشه، لکن اطلاق، لکن اطلاق عرض به حضور شما در این آیه به خاطر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ممکن نیست. یعنی ما نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم به خاطر عدم وجود یکی از مقدمات حکمت. این دو بخش را نقل کردیم، اما بخش سوم سخن محقق عراقی این است که سلمنا آیه به حسب مقام ثبوت اون محذور را هم نداشته باشه، اثباتن هم مشکلی در این معنا نداشته باشه، لکن یک مشکل بزرگتری اینجا وجود دارد و اون هم ادله احتیاطه. یعنی این آیه لو دلت علی البراءه در مقابل ادله احتیاط مغلوب واقع میشه. چرا؟ ایشون میگه ادله احتیاط و روایاتی که اقتضا میکند در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد حاکم بر این آیه است، چون آیه معناش اینه که اگر تکلیفی به مکلفین واصل نشد، اگر تکلیفی بیان نشد، اینجا این تکلیف ثابت نیست. اما ادله احتیاط میگن ما در جایی که تکلیف، ادله احتیاط مفادشون این است که در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد، یعنی یه تکلیف برامو ثابت کردن. این ادله که به دست ما رسیده، این ادله طبق نظر اخباری ها، دقت بفرمایید، تمام سندن و دلالتن مشکلی نداره، لذا اگر این ادله مورد قبول واقع بشه در مقابل این آیه حاکم بر این آیه است، چون طبق این آیه در جایی که تکلیفی واصل نشده باشد و بیان نشده باشد براءت جاری میشه. اما اخباری ها دارن ادعا میکنن اینجا تکلیف هست، تکلیف به احتیاط در شبهات تحریمیه، یعنی احتیاط لزومی در جایی که ما شک در حرمت چیزی داریم. خب با وجود این ادله ما نمیتونیم به این آیه استناد بکنیم. پس ایشون میگه این آیه قدرت مقاومت و ایستادگی در برابر ادله احتیاط را نداره و مغلوب اونها واقع میشه. خب اینم بخش سوم فرمایش محقق عراقی. دقت بفرمایید. آدرسش هم ما قبلا گفتیم، نهایت الافکار 203 الی 206، جلد 3 صفحه 203 الی 206. این خلاصه این چند صفحه است که خلاصه محقق عراقی چنین نظری داره. ما با ایشون در هر سه بخش بحث داریم و ملاحظاتی نسبت به کلمات ایشون وجود داره. اما در مورد بخش اول که فرمود به حسب مقام ثبوت احتمال این که این یک معنای عامی در آیه تصویر بشه و ما را به معنای شی بدیریم و ایتا را به معنای متناسب با اون چیزی که در آیه ذکر شده معنا بکنیم، این مبتلا به اشکاله. این اشکال رو امام رحمت الله علیه به محقق عراقی هم کردن. تهذیب جلد 2 صفحه 144. اشکال اینه، ببینید، میگن درسته که موصول میتواند یک معنای عام می داشته باشه به معنای شی، و صله هم یک معنای عامی داشته باشه. ایتا یک معنای عامی که هم در صورتی که منظور از ما مال باشد و هم در صورتی که منظور تکلیف باشه و هم در صورتی که منظور فعل و عمل مکلفون به باشه همه رو در بر بگیره. لکن مشکل این است که به هر حال هر یکی از اینها یه معنای مفعولی دارن. خود فعل یعنی تکلیف کردن، این معناش روشنه. اما مفعولش و نسبتی که بین فعل و مفعول وجود دارد، این یه معنای حرفی است. نسبت بین فعل و مفعول از معانی حرفیه است، استقلال نداره، بلکه قوامش به طرفینه. یه معنایی است که قائم به فعل و خود مفعوله. خب معانی حرفیه معانی جزئیه هستن. این البته مبنای خود امام هم هست که اصلا میگه معنای حرفی چون قائم به طرفینه یه معنای جزئی است. ما نمیتونیم یه معنای حرفی کلی را تصویر بکنیم. ولذا هر یک از این نسبت‌ها از دیگری مباینه، نمیتونه نسبت بین فعل و مفعول به و نسبت بین فعل و مفعول مطلق یکی باشه، چون معنای حرفی است، معانی حرفیه اصلا قابل انطباق بر هم و قابل اجتماع نیستن. این یک. به علاوه غیر از این جهت اصلا رتبه اینها با هم متفاوته. رتبه مفعول مطلق مثل صفت بعد الفعل، رتبه مفعول به قبل الفعل، و دو چیزی که در دو مرتبه هستن اینا نمیتونن با هم در نظر گرفته بشن، اینا متباینن، هیچ وجه اشتراک و اجتماعی برای اینها وجود نداره. یعنی نه به حسب ذکر، بلکه به حسب واقعیت و تصور. یعنی شما اول یه واقعیتی به نام مفعول به باید باشه که فعل بر اون واقع بشه. این به لحاظ وجود خارجی این چنینه، به لحاظ تصور ذهنی هم همینطوره. دقت فرمودید؟ اما در مورد مفعول مطلق اینطور نیست. لذا مرتبه اینها متفاوت. این اشکالی است که به نظر میاد به محقق عراقی هم وارده. اما بخش دوم کلام ایشون این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع تمسک به اطلاقه، و اینجا قدر متیقن وجود دارد. قدر متیقن هم در این آیه ماله، به لحاظ ولینفق زو ساعتن من ساعته و من قدر علیه رزقه. بعد فرمود ولا یکلف الله نفسن الا ما آتاها. بالاخره ما اگر بخوایم به اطلاق تمسک کنیم، باید یکی از مقدمات جریان اطلاق این است که در مقام تخاطب قدر متیقن نباشه، و اینجا وجود داره و این مانع تمسک به اطلاقه. همطور که دیروز اشاره کردم، خود این معنا اولا محل اختلافه که اصلا قدر متیقنه در مقام تخاطب به عنوان یکی از مقدمات حکمت مورد قبول هست یا نه. بسیاری از محققین این شرط را و این مقدمه را نپذیرفتند، گرچه خود آقای آخوند اینو به عنوان یکی از مقدمات حکمت معرفی کرده، لکن این خودش توسط برخی یا بسیاری از محققین مورد انکار قرار گرفت. لذا این اصلا یه به اصطلاح اختلاف مبنایی در موردش وجود داره. خب حالا بر این اساس کسی که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یکی از مقدمات حکمت نپذیرد، قهرن هیچ مانعی برای تمسک به اطلاق اینجا وجود نداره. لذا به حسب مقام اثبات هم به نظر میرسه مشکلی وجود نداشته باشه. اما بخش سوم سخن محقق عراقی این بود که آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مثل آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، توان مقاومت و ایستادگی در مقابل ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را ندارد، چون این که خداوند انسانها را نسبت به تکالیف اعلام نشده و واصل نشده مکلف نمی کنه، این یه مطلبیه که همه قبول دارن. همه دعوا و اختلاف در این است که آیا تکلیفی وجود دارد یا ندارد. خب اخباری ها معتقدن در شبهات تحریمیه این تکلیف هست، تکلیف به وجوب احتیاط، و با این ادله آیه محکوم این ادله است، یعنی ادله وجوب احتیاط و روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه میکنه، اینها حاکمند بر این آیه. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که اعلام و بیان شده باشد. خب ادله وجوب احتیاط همون تکلیف اعلام شده است. احتیاط واجب خودش یه تکلیفه در موارد شک. خب این سخن محقق عراقی هم خالی از اشکال نیست. ببینید ما یه وقت وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه را به عنوان یک تکلیف مستقل در نظر میگیریم، مثل نماز، روزه. یعنی یه تکلیف واقعی در عرض سایر تکالیف واقعی، نتیجه این نگاه اینه که خود احتیاط کردن یه تکلیف مستقلی است که دارای ثواب و عقاب مستقل. یک دیدگاه، یک نگاه در مورد وجوب احتیاط. یک نگاه هم این است که وجوب احتیاط صرفاً طریقی است برای تحفظ بر واقع، یعنی مثلا شرب توتون گاهی به عنوان تکلیف حرام میشه. حرمت شرب توتون به حسب واقع حرام میشه. و این واصل میشه طبیعتاً حرمت واقعی است، به مکلف هم رسید. گاهی شرب توتون به حسب واقع حرام میشود اما تکلیفش به ما نمیرسه. وقت در موارد تکلیف مشکوک گفته می شود، یا در موارد شک در تکلیف گفته می شود احتیاط کنید. این احتیاط طبق دیدگاه دوم دیگه یه تکلیف مستقل نیست، بلکه یه راهی است برای اینکه انسان را از وقوع در معصیت باز داره، یه طریق مؤمن برای حفظ انسان از خطر هلاکت و وقوع در مفسده معصیت. نتیجه و تفاوت این دو دیدگاه اینه، اگه ما گفتیم به تکلیف مستقلی در عرض سایر تکالیف، این معناش اینه خودش عقاب و ثواب مستقل داره، یعنی موضوع برای ثواب و عقاب. اما اگر گفتیم نه، این صرفا یک تکلیف طریقی است، این احتیاط برای اینه که شما یقین کنی به واقع اصابت کردی، و الا خودش عقوبتی و ثواب مستقل نداره. خب حالا با این توضیحی که داده شد، فرض کنیم یک کسی در حالی که باید از دو طرف یک شبهه محصوره که علم اجمالی دارد، مثلا به وجوب یا حرمت اون، باید احتیاط بکنه، یعنی هر دو طرف را ترک بکنه. یا مثلا اگر شبهه وجوبیه باشد، باید هر دو طرف را اتیان کند. اما این تنها یک طرف را اخذ میکنه، باید ظهر جمعه هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، مثلا یکی را انجام میده، یا باید از هر دو اجتناب کنه، تنها یکی را از یکی اجتناب میکند. خب اینجا اگر تصادفاً این با واقع هم مطابقت بکنه، یعنی اون طرفی را که در شبهه تحریمیه انجام داده از قضا حرام هم نبوده، اینجا طبق دیدگاه اول این شخص باید پاداش بگیره. ببخشید، طبق دیدگاه اول باید پاداش بگیره، اما طبق دیدگاه دوم پاداشی نداره. این فقط یک راهی بوده که او را حفظ بکنه. حالا اگر عکسش در آمد، در صورت اول باید عقاب میشد، در صورت دوم عقاب نمیشد. بله، فقط متجری بود، یعنی به قصد ارتکاب حرام انجام داده اما از قضا حرام نبوده. فرق این دو اینه. حالا اشکالی که به محقق عراقی وارد میشه اینه که خداوند متعال هیچگاه وجوب احتیاط را به عنوان یک تکلیف مستقلن در عرض سایر تکالیف مطرح نکرده، فقط در جایی که انسان مثلا علم اجمالی داره شبهه محصور است، در یه مواردی اونم برای حفظ از وقوع در هلاکت معصیت. خب حالا چی؟ حالا میخوام اینو عرض بکنیم. اشکال نه، بذار اشکال، اجازه بدید اشکال تموم بشه. اشکال به محقق عراقی چیه؟ اشکال اینه که با این نگاه دیگه ادله وجوب احتیاط حاکم بر این آیه نیستن، نهایتش با هم تعارض دارن. این آیه میگه تا زمانی که تکلیفی وارد نشده است شما میتونی خودت را مبرای از تکلیف بدانی، تا تکلیفی واصل نشده تکلیفی وجود ندارد. ادله احتیاط میگه تا زمانی که تکلیفی ثابت نشده شما باید احتیاط کنی. پس تعارض بین اینها پیش میاد، نه این که یکی حاکم بر دیگری باشه و این ادله نتواند در برابر اونها مقاومت بکنه. بله، یعنی این میگه در جایی که شک در تکلیف، خب میشه تعارض، حاکم نمیشه، حاکم نمیشه. بله آره،
اگر ادله احتیاط تمام باشه، اگه تمام نباشه
هیچ، بر فرض تمامیت خب اونم داره میگه در موارد شک لازم نیست. چرا؟ نه همین دیگه، مشکل اینه که سخن محقق عراقی گویا بر این مبناست که تکلیف به احتیاط یه تکلیف مستقلی است، در حالی که اگر ما گفتیم تکلیف به احتیاط تکلیف مستقلی نیست، یه راهیه برای حفظ انسان از معصیت، این دیگه نمیتونه حاکم باشه. فتعمل و فخذ وقتنم والحمد لله رب العالمين.